7 سانس میره میشه 7000 نفر. 7000 نفر یعنی روزی 140 میلیون تومان باید بفروشه، روزی 200 تومان میفروشه.
آقای سباق من اجازه دارم یه چیزی رو اینجا بگم. ببینید تمام این فیلمایی که ما فکر میکنیم ضرر میدن و نمیفروشن، اگر رسانه ملی ما برای هر کدومشون 300 تا فقط تیزر در جای خوب بره، هیچ کدوم این فیلم ها ضرر نمیدن. فیلم ها میان میرن، رسانه ملی ما تنها کاری که میکنه بعد از اکران برنامه های نقد میذاره، اونم با گرایش تخریبی. الان شما شبکه های خارجی رو که نگاه میکنید، از الان دارن فیلم هایی که قراره در سال 2020 اکران بشن رو دارن روزی 10 بار آنونس های 3 دقیقه اینا رو میرن. اصلا جامعه ما مگه مطلع میشه؟ مگه تیراژ روزنامه های ما مطلع میتونه بکنه که چه فیلمی رو اکرانه؟ ما یکی تبلیغات میدانی داریم، این بیلبوردا و پل های هوایی، یکی هم رسانه ملی داریم. آگهی دادن هم که به شبکه های خارجی فقط برای سینما حرامه، به شکل جدی هم پیگیری میشه، کار به دادگاه میکشه، در حالی که محصولاتی مثل چیپس و اپ و نمیدونم اینجور چیزا مفصل دارن همشون تبلیغ میدن. خب یک جریان فرهنگی تبلیغ نداره، سالن نمایش، حالا البته در سالهای اخیر وضع بهتر شده، قبلا سالن نمایش کافی هم نداشته، اختیار و تایم اکرانش دست خودش نیست، نمیتونه با مخاطب ارتباط برقرار کنه. مخاطب فرهنگ سازی نشده که این تفریح ارزانی که در همه جای دنیا تفریح خانواده و تفریح جوانها هست، در هفته های در روزهای از هفته با نیم بها برای خانواده‌هایی که مشکلات اقتصادی دارن داره بهشون سرویس میده، اصلا مطلع نمیشن. خب وقت نباید باور کنیم یه جریانی وجود داره که میخواد سینما رو بزنه زمین.
خاطر البته راجع به آره تیزرها که تیزرهای فیلما که الان پخش میشه که،
حالا بذارید من مثال نزنم،
یعنی فیلم خاصی مد نظرتون هست؟
گزینشی پخش میشه. آقا
گزینشی که الان همین فیلم من هزار تور و فیلمساز جوونم هست، از قبل از اینکه به نمایش در بیاد تبلیغاتش پخش میشد، حتی فیلم مطربم دیدم.
من اگه بخوام مثال بزنم با دستوم خودم مثال بزنم بد میشه، بذارید نزنم.
حالا ما امیدواریم اون دو سه تا فیلمی که هست حل بشه. من گفتم ولی کلا بحث تیزر هست،
برای بقیه هم باشه ما راضی هستیم.
در مورد تبلیغات خانم طاهرپور اشاره کردن، ببین الان تبلیغات تلویزیون سه تا کالاست که دیگه مردم میدونن دیگه، یکی جووینه،
اسمشون رو نگید دیگه،
نه من میخوام بگم،
آخه میخواین تبلیغ کنید،
نه میخوام بگم یه دونه آلیسه، یه دونه دیگه نمیدونم چی چیه. این ستا مثل که من فکر میکنم که اینا با تلویزیون شراکتی دارن، تو تبلیغ نمیشه اینطور. شما تبلیغات تلویزیون و رادیویی ببینید عجیب و غریبه.
آقا ما تیتراژ پایانیمون داره پخش میشه،
ولی من خواهشم میگه تلویزیون بیاد با فیلمای سینمایی شراکت کنید.
ولی حالا ما امیدواریم چند تا فیلمی، اگر دو سه تا فیلم بوده،
یعنی من فیلم سینمایی رو اگر این جووین ببینید، این آلیس ببینید، فیلمای سینمایی از وحشیگری نجات پیدا میکنن.
خب آقای شایسته آخر تیتراژمون میگم داره پخش میشه، وضعیت فیلم زیر نظر به کجا رسید؟
زیر نظر قرار اکرامش هفته دیگه تصمیم میگیرن.
آها، یعنی قبل از جشنواره به نمایش در میاد.
حالا امیدواری بعد
نه 100% ان شاء الله تا دو هفته آینده ان شاء الله اکرام
به فروشش خوشبین هستین؟
حالا ولی امیدوارم
جامعه احتیاج به خنده و شادی داره.
امیدوارم
اجازه بدین سینمای مسئولیت رو به دوش بکشه.
تو الان نمیشه
100 سال به این سالها چطور خیلی کوتاه؟
والله 100 سال به این سالها هنوز بلا تکلیف یه اتاق آقای
چند سال شد؟ 10 سال شد.
10
سال
آقای انتظامی، آقای طباطبایی نژاد داریم من که در حال رفت آمده.
تو یعنی دارن میبینن
نمیدونم چیکار میکنن.
خیلی خیلی ممنون از خانم فرشته طاهرپور، سید جمال صادتیان و آقای مرتضی شایسته. امیدوارم که برنامه امروز ما رو دوست داشته باشین و ازش استفاده کرده باشین. به ساعت 15:39 رسیدیم. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما میار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی را آرزو دارم. خدا نگهدار. Thank you.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. سینما معیار رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. شما شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. خدمتتون عرض کنم رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز پنج شنبه در دیدار رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با تشکر صمیمانه از وزارت بهداشت و همکاران وزیر، پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی و مجموعه دستر در کاران پزشکی کشور در مواجهه و مبارزه با ویروس کرونا خاطر نشان کردند. این زحمات بسیار با ارزش جایگاه جامعه پزشکی و پرستاری را در جامعه بالا می‌برد که برده است و اجر و ثواب الهی را به دنبال خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده میخوام صمیمانه تشکر کنم از پزشکان و پرستاران و مجموعه دست‌اندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه با این بیماری که اخیراً در کشور به وجود آمد. همچنین تشکر کنم از وزارت بهداشت و درمان و مجموعه همکاران آقای وزیر بهداشت در این مجموعه به خاطر تلاش هایی که می کنند و زحمتی که می کشند. من برنامه امروز رو فقط ترتیب دادم برای همین که این تشکر رو بکنم در حضور آقای دکتر مرندی، رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی. دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض میکنم. انشاءالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه. هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد. و امیدواریم که انشالله این کار برجسته و سنگین خیلی هم طولانی نشه و انشالله زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشه. انشالله همه تون موفق باشید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنان رهبر معظم انقلاب رو در دیدار رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران شنیدید. خب عزیزان شنونده، در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز مصادف هست با سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام، به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
ظالمانه مرغ حق را از میان لانه بردن، چون علی با دست بسته نیمه شب از خانه بردن، چون علی با دست بسته نیمه شب از خانه بردن. بس که او را ظالمانه می کشیدن دش زلانه، با حرم گفتا که دیگر بر نمی گردم به خانه. آه و ویلا، 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 آه و ویلا. ظالمانه مرغ حق را از میان لانه بردن، ظالمانه مرغ حق را از میان لانه بردن، چون علی با دست بسته نیمه شب از خانه بردن. بس که او را ظالمانه می کشیدندش زلانه، گفتا که دیگر بر نمی گردم به خانه آه و واه ویلا آه و واه ویلا آه و واه ویلا.
شنوندگان عزیز و گرامی وقت شما بخیر، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. در این لحظه برنامه عهدنامه تقدیم به شما میشه، بازخوانی نامه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی، دوری از ظاهر فریبی و ریاکاری مسئولین، عنوان این میان برنامه است.
ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
عهدنامه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه. بكارشناسي حجة الإسلام والمسلمين حميد رضا مهدوي أرفع.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلسله مباحث ویژگی ها، وظایف و اختیارات کارگزاران اسلامی مبتنی بر نامه 53 نهج البلاغه، نکته‌ای که امروز باید عرض بکنیم اینه: امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر می‌فرمایند وقتی که به ولایت مصر می‌روی و حاکم اونجا می‌شوی، باید دور از ظاهر فریبی و ریاکاری، قلب خودت رو پر کنی و مملو کنی از محبت و رحمت و رأفت و لطف به مردم. گاهی وقتا بعضی از مسئولین جلوی دوربین تلویزیون در مجامع عمومی لبخند میزنن و نوکر چاکر مردم میشن، اما در باطن گرگ درنده‌ای هستن که رحم به مال و منال و امنیت این مردم ندارن. علی علیه السلام این ریاکاری ها را قبول ندارن. او به مالک اشتر میگوید تو فارغ از این که مردم چند دستن، بعضی هاشون خیلی مؤمنن، بعضی هاشون مؤمن نیستن، بعضی هاشون اصلا مسلمون نیستن، باید نسبت به همشون قلبت رو به محبت و رأفت و لطف به اونها عادت بدی. عبارت علی علیه السلام این است:
و اشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم.
قلبت باید پر از رأفت و رحمت و محبت و لطف به مردم باشه. در ادامه میفرماید نکنه بری قدرت به دستت رسید، بیت المال به دستت رسید، نیروی نظامی در دستت بود، نیروی امنیتی تحت امر تو بود، مثل گرگ بیفتی به جون مردم، به مال مردم، به ناموس مردم.
ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان، اما اخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق.
بعید میدانم تا قیامت کس دیگری این فهم رو میتونست داشته باشه و القا کنه. مولا علی علیه السلام عابدترین، عارفترین، زاهدترین، متشرعترین مرد عالم بعد پیامبر به مالک اشتر متدین مینویسد وقتی میری سراغ مردم مصر، مردم از دو دسته که خارج نیستن، اما اخون لک فی الدین، یا مسلمونن پس بنابراین برادر دینی تو هستن، تو با برادر دینی باید چجور رفتار کنی، او نظیر لک فی الخلق، اگر مسلمون نیستن در خلقت مثل تو انسان که هستن، تو چجوری دلت میاد با هم نوع خودت بد عمل میکنی. بنابراین مسئولین محترم در حکومت اسلامی فارغ از سلیقه سیاسی و عقاید مردم باید نسبت به همه قلبشون پر از عشق و محبت و آرزوی خدمت باشد، چه اینها متدین باشند چه نباشند، چه مسلمان باشند چه از اقلیت‌های مذهبی باشند، به هر سلیقه و عقیده‌ای که هستند، به همین مقدار که شهروند این جامعه هستن وظیفه دارن همه را دوست بدارن. خب آیا این غیر از شعار نشانه دیگری دارد؟ بله، علی علیه السلام نشانه این که آیا مسئولی نسبت به مردم محبت بر قلبش هست یا خشونت، این عبارات رو به عنوان نشونه و شاخص بیان کردن.
يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم.
اگر گناهی از مردم سر میزنند یا علتهایی بر آنان عارض میشوند یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب میگردند، آنان را ببخش و بر آنان آسان بگیر، همانطور که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان بگیرد. همانا تو از آنان برتر، امام تو از تو بالاتر و خدا بر آن کس که تو را فرماندار مصر قرار داده والاتر است. انجام امور مردم مصر را به تو واگذارده و آنها را وسیله آزمایش تو قرار داده است. بنابراین هرگز با خدا مستیز. عجیب است شنوندگان عزیز، امیرالمؤمنین بدرفتاری، خشونت، بددلی با مردم رو دشمنی با خدا می داند. هرگز با خدا مستیز که تو را از کیفر اون نجاتی نیست و از بخشش و رحمت او بی نیاز نخواهی بود. پس یه نشانه این شد که مردم آسون بگیر، خطا می کنن، اشتباه می کنن، گاهی بالاخره مشکلاتی درست می کنن، بر اینها ببخش تا خدا هم تو رو ببخشه. بعد می فرماید بر بخشش دیگران پشیمان هم مباش و از کیفر کردن مردم شادی نکن و از خشمی که می توانی از آن رها گردی شتاب نداشته باش. از ویژگی های مسئولی که واقعا قلبش عاشق و خاضع مردمه.
ولا تقولن اني مؤمر آمر فأطاع فإن ذاك إذغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك إياك.
به مردم نگو به من فرمان دادن، من نیز فرمان میدهم، پس باید اطاعت شود. نگو آقا ما رئیسیم، هر چی میگیم باید همون انجام بشه. این غلطه. چرا؟ زیرا این گونه خود بزرگ بینی دلت را فاسد، دینت را پژمرده و موجب زوال نعمتها می شود. اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر یا خود بزرگ بینی شدی، به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از حکومت توست بنگر، که تو را از آن سرکشی نجات می دهد و تندروی تو را فرو می نشاند و عقل و اندیشت را به جایگاه اصلی باز می گرداند. آقای مالک، رئیس جمهور محترم، نمایندگان محترم مجلس، مسئولین جمهوری اسلامی، هر وقت به این میز و صندلی و قدرت و جایگاه غره شدید، مغرور شدید، یادتون باشه که شما در مقابل حکومت مطلقه خدا بر همه عوالم هستی هیچ هستید. کوچکی و خاری خودتون و صندلی و قدرت و دورتون رو خوب درک بکنید و اون موقع از این اسب غرور و تکبر پیاده خواهید شد. گاهی وقتا متاسفانه دیدیم علارغم این که اکثر مسئولین محترم جمهوری اسلامی در این 41 سال گذشته انسانهای متخلق، متشرع، انسان و مردم دوست بودن، متاسفانه در بعضی از دوره‌ها دیدیم که یه سری متکبر بر مسندها گماشته شدن. ما در این روزگار وزیری دیدیم که به خبرنگار جلو چشم دوربین حمله میکرد، مسئولی دیدیم که به مردم توهین میکرد. خب اینها نشون میده که این ضوابط که علی علیه السلام در نظر گرفته مورد غفلت مسئولین بالاتر بوده. لذا اگر مسئولین بالاتر نهج البلاغه براشون مبنا باشه، اجازه نباید بدن هیچ مسئولی به هیچ دلیلی از جمله خستگی و فشار کاری سر سوزنی به کسی توهین بکنه یا به خبرنگار حمله بکنه. امیدوارم که این اصول و معیارها و شاخصها مبنای به کارگیری مسئولین در جمهوری اسلامی باشه و همه ما شاهد مسئولین مهربان با اخلاق خود ساخته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پرتوی از نور کلام او جانمان را روشن می کند و دریچه می گشاید رو به گسترای دریا و بی نهایت آسمان. ژرفای کلامش به نگاه من وسعت می دهد و به زندگی من معنا، به دلهای من آرامش می دهد و امید، و شور اندیشیدن را در جان من جاری می کند. سخن از کلام علی علیه السلام است در نهج البلاغه.
خب عزیزان شنونده، میان برنامه عهدنامه رو شنیدید. به ساعت 16 رسیدیم از رادیو گفتگو. شعبده شوم در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. بررسی عرفان‌های نوظهور و نوپدید، نمادهای معنویت گرایی در سینمای مسیحی.
شعبده شوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو میشنوید، برنامه‌ای که درباره عرفان‌های نوظهور و ادیان و فرق انحرافی است و در چند برنامه اخیر بحث معنویت گرایی رو در سینما و در سینمای مسیحی به خصوص مورد بررسی قرار دادیم و در برنامه امروز نمادهای معنویت گرایی رو در سینمای مسیحی مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو، برنامه شعبده شوم. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین فرج نژاد، پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان‌های نوین، و همچنین جناب آقای دکتر سعید ارجمندفر، کارشناس عرصه دین و رسانه و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی هستیم. موضوع برنامه ما در ادامه نمادهای سینمای معنویت‌گرایی مسیحی بحث کلیسا نمایی و بحث بررسی روحانیت بود. کلیسا نمایی در سینمای مسیحی رو در برنامه قبل مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که نگرش به کلیسا در سینمای معنویت‌گرای مسیحی نگرشی دو سویه است. سینمای کاتولیک و ارتدوکس کلیسا رو ملاک ایمان و ملکوت مسیح میدونه و سینمای پروتستان و سینمای مسیحی سیونیستی کلیسا رو مخفیگاه شیطان و سرمنشأ فساد میدونه. گفتیم که این نگرش دو سویه به کلیسا باعث شده که گاهی کلیسا محل خروج شیطان و دفنگاه و مخفیگاه شیطان معرفی میشه و در مقابل